جدید برای نمایندگی، از جمله لزوم گذراندن دوره‌های اقتصادی، حکمرانی و اقتصاد خرد و کلان، علوم مدیریتی و همه علوم لازم برای نمایندگی مجلس و برای کسب حداقل دانش لازم برای نمایندگی مجلس. ۹۱۲-1049 گفتن که اگه من نماینده مجلس می شدم اجازه اضافه شدن قیمتها رو به هیچ کالایی نمی دادم. شما بفرمایید اگر شما نماینده مجلس بودین در دوره دوازدهم، اولین دستور کارتون چی بود؟ منتظریم که نگاه و نظرتون رو از طریق 301035 بفرمایید. خواهر شهید ترکی پیامک زدن و گفتن که اولین دستور کار من و نمایندگان فقط و فقط حفظ نظام و رسیدگی به وضع معیشتی مردم بود. آقای ناصری از تهران گفتن اولین دستور کار من حذف مسئولیت نمایندگان مجلس و نظارت بر کار و عملکرد نمایندگان. ۹۱۱-5902 گفتن کمک به معیشت مردم، کمک به مهار تورم با تصویب قوانین صحیح و ضربتی همراه با نظارت سالم. شما اگه نماینده مجلس دوازدهم می شدین اولین دستور کارتون چی بود؟ از طریق 301035 شما فرصت دارین که به ما پیامک بزنید. اما جناب آقای پرویز امینی کارشناس مسائل سیاسی نکاتی رو در خصوص شکست پروژه تحریم مطرح کردن، دعوت میکنم با هم بشنویم.
انتخابات 11 اسفند از جهات مختلفی میتونه مهم باشه، البته همه جهات اون در اینکه همه اطلاعاتش منتشر نشده الان در اختیار ما نیست. هر اون جهتی که برای من مهم بود در انتخابات این بود که در پیشترم بیان شده بود که منازعه‌ای که در انتخابات شکل خواهد گرفت و نیروهای سیاسی اجتماعی حول و حوشون در واقع تقسیم خواهد کرد، منازعه مشارکت در برابر تحریمه. اون چیزی که برای من جالب بود در این منازعه این بود که اون نیروی تحریم تبدیل به یک امر فعال مؤثر در محیط اجتماعی و سیاسی ما نشد، به شکلی که در واقع نیروهای فکری و سیاسی رو و گروه‌ها و مجموعه‌هایی که به هر شکلی در انتخابات فعال بودن رو درگیر خودش بکنه. یعنی نیروی تحریم وجود داشت یا عناصری که ایدهشون عدم مشارکت در انتخابات بود، ولی اینها تبدیل به یه نیروی سیاسی فراگیر منازعه‌گر تأثیر گذار در عمل کرده محیط سیاسی ما نشد. این معناش این نیست که پروژه تحریم شکست خورد. پروژه تحریم شکست خورد یعنی وقتی تحریم تبدیل به یه نیروی سیاسی شد و به منازعه و مناقشه در محیط سیاسی اجتماعی پرداخت و بعد ناتوان شد، اون معنا رو نمیگم. اصلا تبدیل به یه نیروی فعال چالشگر منازعه گر در واقع اثر گذار نشد. این برای من یه ذره مهم و جالب بود و به نظرم دلایل و عللی هم داره دیگه. یکی از عللش اینه که چون تحریم عملا یه ماهیت سیاسی داره، تبدیل کردن تحریم به یک در واقع امر سیاسی در انتخاباتی که در واقع انگیزه های غیر سیاسی و انگیزه های محلی و منطقه‌ای و جغرافیایی درش خیلی مهم هست. بخش زیادی از شهرهای کشور 1-2-3 تا نماینده میخوان و محیط منطقه‌ای و محلی درش خیلی مؤثر هست. وقتی یه پروژه سیاسی تعریف میشه در حالی که بخش زیادی از آرا در واقع جهتگیریش غیر سیاسی هست، این با مشکل مواجه میشه. مسئله دوم درک بین المللی بود که در به نظرم در جامعه ایران نسبت به انتخابات 11 اسفند وجود داشت. اینکه بخشی از مشکلات کشور نتیجه فشارهای خارجی است، بخشی از مشکلات کشور نتیجه تحریمه، بخشی از مشکلات کشور نتیجه در واقع فشارهای خارجیه و اوضاع و احوال کشور میتونه در شرایطی که مشارکت بسیار ضعیف باشه بدتر بشه، یعنی فشار خارجی بیشتر بشه و تأثیر محیط خارجی از موضع تهدید بر وضعیت ایران در واقع افزایش پیدا کن. این درک بین المللی به نظر من مسیر پیمود که تحریم نتونست تبدیل یه پروژه سیاسی امر سیاسی فعال در محیط اجتماعی ما بشه. نکته سوم تضعیف نیروها و در واقع جریان‌ها یا رسانه‌هایی بودن که در واقع می‌خواستن تحریم رو به یک نیروی فعال سیاسی و یک امر سیاسی فعال تبدیل کنن. به نظرم نسبت به سال قبل تا امروز اونا دچار تضعیف مرجعیت و تضعیف در واقع اعتماد و اثرگذاری تو محیط ایران شدن. بنابراین تلاش‌های اونها یا جهدی که اونها کردن از طریق رسانه‌ها و نیروهای سیاسی که داشتن نتونست در واقع اون موقعیتی رو بیافرینه که تحریم تبدیل به یک موضوع فعال و یک موضوع در واقع تأثیرگذار بر مناقشات و منازعات و اینها بشه.
با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
اینها سعی میکنند موضوعاتی رو که خارج از دسترس مخاطب هست بیان با عامل درونی شروع کنند و مستند در
پرچمدار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه هست.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط خوردگی
متشکرم از شما. بفرمایید که اگه شما نماینده مجلس 12 بودین اولین دستور کارتون چی بود؟ 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست، منتظر پیام های شما هستیم. مشارکت مردم نوبت خدمت مسئولان، این موضوعی است که در این بخش قرار هست گفتگو بکنم. مهمان من جناب آقای سید محسن موسوی زاده، منتخب مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس 12 هستند. آقای موسوی زاده سلام، شبتون بخیر.
سلام و رحمت الله، شب شما هم بخیر. ممنونم،
تبریک میگم بهتون.
سلامت باشی، ممنونم. بر شما و ملت ایران مبارک باد خلق این حماسه عظیم و به یاد ماندنی.
زنده باشید آقای موسوی زاده. کارتون سخت‌تر شد و مسئولیت شما بسیار سنگین‌تر.
بله،
چون در شرایطی مردم شما رو انتخاب کردند که خب شرایط کشور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کاملا مشخصه و خب حجمه ها بر مردم هم از خارج از کشور حجمه های بسیار سنگینه، بنابراین مردم وظیفه خودشون رو تو انتخابات انجام دادن. الان نوبت مسئولینه، این وظیفه چه اولویت هایی رو شامل میشه برای شما؟
خواهش میکنم. مردم نقش خودشون رو به زیبایی بازی کردن.
بله،
حضورشون حضور حماسی بود در لبگویی به ندای رهبر عظیم و شأن انقلاب. مهر تایید مجددی رو بر نظام زدن. تا روز جمعه مردم کارشون رو بسیار شایسته و خوب انجام دادن. از شنبه به بعد دیگه کار منتخبین مردمه که اولویت های کشور رو مطالعه بکنن، مشخص بکنن و در دستور کار خودشون قرار بدن. مسائل اقتصادی که رهبر معظم انقلاب مکرر برشون تاکید میکنه بایستی تدابیری اتخاذ بشه، اصلاحاتی ایجاد بشه تا فشار بیشتر از این به مردم وارد نشه. بحث اصلاح حقوق پرسنل دولت به خصوص معلمان، بازنشستگان، امسانسازی حقوق ها، همه اینها مواردی هستند که بایستی پیگیری بکنه مجلس، مشکلشون رو حل بکنه. بحث استخدام معلمان حق التدریس، معلمان نهضتی، معلمان مدارس غیر انتفاعی که سالها تدریس میکنند و صاحب تجربه گرانبهایی هستند، اینها چشم امیدشون به مجلسه که تصمیمی براشون اتخاذ بکنه که وضعشون رو از این حال خارج بکنه. کارگران پیمانکاری بایستی وضعشون مشخص بشه. اون قانونی که مجلس مصور کرد در رابطه با حذف پیمانکارها رو بایستی جدی بگیریم و امنیت شغلی کارگران رو به وجود بیاریم. کشاورزان خدوم به خصوص در حوزه استان خوزستان که یک استان زرخیزی است، تمام جاهای خوزستان برای کشاورزی مناسب و مساعد هست، بایستی حقابه ها دقیقاً رعایت بشه. کمک بکنیم به مردم، به کشاورزان، که کشاورزیمون رو در استان خوزستان رونق بدیم تا از قبل رونق اقتصادی و رونق کشاورزی خوزستان کشور هم به نونوایی برسه. قطعا رسیدگی به کشاورزی خوزستان قادر کشور رو در خیلی از محصولات استراتژیک مثل گندم، ذرت، برنج، جو و امثال اینها به خودکفایی برسونه که اینها یه برنامه مدونی رو نیاز داره دولت داشته باشه. مجلس هم به کمک دولت بیاد تا انشاءالله این معضلات و مشکلات رو حل بکنیم. ما اگر به توان داخلی خودمون اعتماد کنیم، به سرمایه های داخلی خودمون اعتماد کنیم، دقیق و درست مدیریت بکنیم، قوانین رو به درستی مصوب بکنیم و به دقت اجرا بکنیم، میشه کارهای بزرگی رو در مملکت به نتیجه رسوند و به ثمر رسوند. نیازی نیست که چشممون به بیگانگان باشه که اونها برای ما چه کاری بکنن. هم ظرفیت های نیروی انسانیمون، هم منابع طبیعیمون در مملکت بسیار ممتازن، فقط بایستی درست مدیریت بشن و استفاده بشن با بهرمندی درست از نیروی انسانی و از توانمندی ها و منابع طبیعی میشه کارهای بزرگی کرد. کما این که در مملکت ما انجام کارهای بزرگ از دست جوانان مؤمن و متعهدمون به راحتی برمیاد.
همینطوره. یکی از اساتید محترم دانشگاه یه جمله خیلی به نظرم کاملی رو مطرح کرد در خصوص مجلس شورای اسلامی. ایشون گفتن که اگر نمایندگان مجلس 12 دو تا وظیفه اصلی و اساسی که در قانون اساسی برش تاکید شده و به عهده‌شون هست به خوبی، درست، بجا و کامل انجام بدن، ما هیچ مشکلی در کشور نخواهیم داشت. نه. اول موضوع قانون گذاری و دوم نظارت بر حسن اجرای قوانین. ما الان تو بحث قانون گذاری آقای موسوی زاده چند تا نکته داریم. نکته اول قوانین موازی در خصوص موضوعات واحده.
بله.
این موضوع رو مجلس 11 قول رسیدگی و بررسی داد که خب اتفاقی در این مجلس نیفتاد. مجلس‌های گذشته هم در این خصوص مباحثی رو مطرح کردند که باز هم رسیدگی نشد و بررسی نشد. و ما قوانینی داریم که نیاز به بروز رسانی داره، یعنی قانون مال 15 سال 20 سال پیشه، مال 25 سال پیشه و هنوز همون قانون داره در کشور به عنوان رویه ازش استفاده میشه. خب این به نظر میرسه که دوچار مشکل میکنه خیلی از بخش ها رو. این دوتا نکته نکاتیست که باید رسیدگی بشه و برخال در مجلس جدید مد نظر قرار بگیره. در قبال این حضور حماسی مردم چه وظیفه‌ای مترتب نماینده های مجلس هست؟ در یک دقیقه اگر توضیح بدید ممنون میشم.
ببین، مردم تکلیف خودشون رو به شایستگی انجام دادن.
بله.
از این به بعد با نمایندگان و منتخبین مردمه که این مواردی که فرمایش کردید از قبیل قوانین موازی، قوانینی که نیاز به تغییر دارن، اینا با تقویت مرکز پژوهش‌های مجلس، استفاده از مشاوران دقیق و خبره، این موارد رو بایستی به روز رسانی بکنیم، نبایستی دچار روزمرگی بشیم. این موارد رو باید پیگیری کرد، حل و فصل کرد. نباید کاری بکنیم که این موارد رو به امروز و فردا بندازیم. سرعت عمل در این موارد باعث امیدبخشی به مردم میشه. مردم توقع دارن از ما که این مسائل رو حل بکنیم. دولت مجری، رهبر همیشه تاکید میکنن که اجرای امور در مملکت به عهده دولت، مجلس باید کمک کار دولت باشه. من اعتقاد دارم مجلس علاوه بر اجرای اون دو وظیفه قانونی خودش که قانونگذاری دقیق و اصولی و نظارت بر حسن اجرای قانون، باید یار دوازدهمی برای دولت باشه، در همه زمینه‌ها کمک بکنه به دولت تا انشاءالله با کمک همدیگه و استفاده از نظرات و خلاصه همفکری و هم افزایی بتونیم مشکلات مردم رو کم بکنیم. مردمی که این گونه وفادار به نظام و انقلابن، حقشون این گونه نباید باشه که با مسائل و مشکلات اولیه زندگی که مسائل اقتصادی است اینطوری دست و پنجه نرم بکنن.
بسیار خیلی متشکرم از شما موسوی زاده.
ممنونم.
امیدوارم که به همه وعده هایی که همه نامزدها و کاندیداهای مجلس شورای اسلامی به مردم دادن بتونن عمل بکنن و قدم بردارن در مسیر رفاه و آسایش مردم.
ممنونم. سلامت باشید.
متشکرم. خدا نگهدار.
زنده
باشید. خدا حافظ. شما اگر نماینده مجلس دوازدهم بودین، اولین دستور کارتون چی بود؟ 301035 برای ما پیامک کنید لطفا. گمانه‌زنی درباره آتش‌بس در غزه موضوع گفتگوی من خواهد بود با جناب آقای احمد دستمالچیان، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دستمالچیان سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز و محترم.
آقای دستمالچیان، آتش‌بس چقدر محتمل هست در غزه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. والله ناظران بین‌المللی دو سناریو را برای بحران غزه تعریف می‌کنند.
بله.
سناریو اول همین بحث آتش‌بس هست که در حال طرف‌های عربی و غربی دارن تلاش میکنن که بین حماس و رژیم صهیونیستی نظراتشون مشترک بشه یا واحد بشه یا نزدیک به هم بشه برای اینکه بتونن به توافق نزدیک بشن.
بله.
و قبل از ماه مبارک به خصوص آمریکا اصرار داره که این آتش‌بس برقرار بشه. دلال خاص خودشو داره. یه سناریو دیگه هم گفته میشه که نتانیاهو به دلیل اینکه آتش‌بس پایان مرگ سیاسی او خواهد بود، تا اونجایی که بتونه مقاومت میکنه و زیر بار این کار نخواهد رفت.
بله.
چون خودش و کابینه افراطی که سر کار هستن به شدت الان در معرض اتهام نسل‌کشی هستن، چه در داخل سرزمین های اشخالی و چه در خارج سرزمین های اشخالی مورد تغییر و محاکمه قرار خواهند گرفت.
بله.
و این بحران را سعی می کنند که دامنه‌دار کنند و حتی بحران های مصنوعی و جانبی هم درست بکنند که بتوانند در سایه جنگ و بحران زندگی ننگین خودشون رو دامنه دارند. فعلا این دو موضوع مطرح هست، ولی از طرف دیگه آمریکا به شدت خاطر انتخابات تحت فشار افکار عمومی هست و دموکرات ها تأثیر مخرب و منفی ادامه بحران غزه روی رأی اونها گذاشته و به هر حال سعی دارن که این بحران بدی تموم بشه.
بسیار خوب. و گمانه‌زنی درباره نحوه برقراری آتش‌بس چگونه است؟ یعنی آیا از شرایط آتش‌بس و نحوه برقراری آتش‌بس هم موردی مطرح شده؟
گفته میشه به یک آتش‌بس فعلا 60 روزه هست.
بله.
که اسرا 1-10 آزاد میشن و یه لیستی تبادل خواهد شد و راه‌های کمک‌رسانی باز میشه و
بله.
حماس اصرار داره که مردم به خانه و کاشانه خودشون برگردن، هنوز به زیرزمینی اینو قبول نکرده و در کشاکش همین بحثا هستن که آیا میشه به تفاهم رسید و توافق کرد بکنن یا نه.
و نکته دیگر، این که دو طرف چه درخواستایی دارن، حالا جدای از آن چه که الان شما دو مورد رو به صورت شاخص مطرح کردید، آیا فقط همین دو مورد الان مورد مناقشه است بین دو طرف؟
صهیونیستی آتش‌بس موقت رو میخواد، ولی حماس میگه که باید آتش‌بس و توقف جنگ باشه و همون بحث بازگشت مردم به خانه کاشانشون. این دو تا نکته اصلی مورد اختلافه که هنوز نتونستم به تفاهم برسم.
نگرانی این روزهای نتانیاهو آیا صرفاً اینه که اگر آتش بس اعلام بشه او محاکمه خواهد شد، یا نگرانی دیگه هم داره در خصوص پایان جنگ غزه؟
ببینید، نتانیاهو چون یک شخصیت کاریزمایی هست در بین صهیونیست ها، حدود یه خورده سال ریاست کیان صهیونیستی را به تناوب در دست داشته، ممکنه که با رفتن او خیلی از پیامدهای ناخوش دیگه ای هم برای حزب لیکود و جناح افراطی پیش بیاد. همین الان آقای بنیگانه در نظر سنجی که رقیب او هست خیلی بالاتر هست و به همین دلیل آمریکا خواسته که او سفر کنه با آمریکا و مشورتی با هم داشته باشن. نتانیاهو علاوه بر این که نگران حیات سیاسی خودش هست، نسبت به آینده حزبش و حاکمیت حزبش هم نگران خواهد.
بسیار خوب، و شما آینده نتانیاهو رو و آینده جنگ غزه رو چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی فکر میکنید که آیا آنچه که نظر آمریکاست تأمین خواهد شد؟ یعنی تا پیش از ماه مبارک رمضان آتش بس؟
پیش از ماه مبارک که من نمیتونم حالا به طور قطعی بگم که این جلد تلاویب زیر بار میره یا نه، ولی جنگ نمیتونه ادامه پیدا کنه به دلایل مختلف. اولا فشار افکار عمومی بسیار بالاست در دنیا،
بله،
و اجازه نمیده به سران غرب که بیش از این از این جلد حمایت کنن.
بله،
محاکم بین المللی دارن، به خصوص محکمه اداره حکم بسیار هم نظیر را صادر کرده.
بله،
به هر حال این فشارها نمیتونه نتانیاهو ادامه بده، چون در داخل هم همینطوری که داریم میبینیم فشارهای افکار عمومی برای توقف جنگ زیاده و ناچار تصمیم خواهد شد. موضوع زمانه و کیفیت این که چگونه این جنگ تموم بشه. خوف این میره که چون داره خودش را غرق شده میبینه، منطقه را در آتش و خون غرق کنه.
بسیار خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم،
شبتون بخیر باشه، خدا
نگهدارتون.
متشکر، خداحافظ. متشکرم از اینکه کنار ما بودید و شنونده بدون خط خوردگی. قرار ما و وعده ما فردا ساعت 19 هفته بعد از ظهر همینجا بدون خط خوردگی. ارادتمند شما حمید عبیری.
خب برنامه بدون خط خوردگی رو شنیدید. من خدا قوت و خسته نباشید میگم به همکارانم حمید عبیری، حسین ماکنلی و فرزاد محمدی راد که دست به دست هم میدن و هر شب با این برنامه به مدت یک ساعت با شما هستن. شما شنونده ی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید.
میتوانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما میتوانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
راز بقایی. بقایی؟
بله.
خونه یه کمی سرده ها، ولی خوبه، به همین را ادامه بده. بقایی بقایی راحت ادامه داره.
خیلی خوب
بقایی.
خیلی خوب، شلوغش نکن حالا باشه. میترسم اینجوری بچاییم، زمستونه.
خب عوضش تو مصرف گاز صرفه‌جویی میشه دیگه. آفرین بهت، این کارو بکن
بابا. بله. هوا خیلی سرده، چیکار کردی؟
سلام بابایی.
سلام سلام.
میگم بیدار شدی؟
آره دیگه.
آره عزیزم، سرده. میدونی خب زمستونه دیگه، هوایی.
آره میدونم زمستونه، ولی من الان دارم توی خونه رو میگم. تو خونه جان. سرده، یخ زدم.
بقا جان. بله. توجیه بفرمایید ایشونا.
بابا جان میدونی ما مجبوریم، مجبور، میفهمی؟
واسه چی مجبوریم؟ مجبور ها؟
اعلام کردن اگر گاز زیادی مصرف کنیم گازمونو قطع میکنن.
ای بابا، نگفتن ما اگه یخ بزنیم اون وقت چی میشه؟
ای دل غافل، این نسل عجب فکر زبونی داره خداییش. کی میخواد جواب اینا رو بده؟ بقایی تو بده جوابشو.
بابا.
بله.
هوا خیلی سرده، اذیت نکن. ببینم این پکیجو کم کردی نا گلا.
بله بابا جان. بله
بله. چند درجه؟
بهش دروغ بگو بقایی، الکی بگو.
ساکت باش ساکت باش، من هیچ وقت به خونه با آدم دروغ نمیگم. بابا جان.
بله.
یعنی پرام جان.
بله بله.
من 10 درجه ای از دمای اتاقو کم کردم.
او چه خبره بابا؟ آخه واسه چی؟
آخه عزیزم، گفتن هر یه درجه از دمای اتاق کم بشه 6% از مصرف گازم کم میشه.
آفرین، سعی کن با حرفات آرومش کنی.
ببینم یعنی دقیقا چند درصد؟
یعنی 60%.
خیلی خوب، باشه، خوبه. ولی اگه سرما بخوریم باید بیشتر هزینه کنیم بابا. یا
البته ببین پرهام جان. بله. من واسه اونم فکر کردم. این پتو رو بگیر.
خوب.
که